ساعت همینک در تهران 20:08 شب است و شما شنونده یک بخش 15 دقیقه خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. یک استاد دانشگاه در ایران میگوید دولت رئیسی به طور مخفیانه استخدام 15,000 عضو هیئت علمی همسو را آغاز کرده است. پنتاگون اعلام کرد حضور آمریکا در خلیج فارس در مهار ایران مؤثر بوده است. و رئیس مرکز تحقیقات سرطان میگوید ایران در زمره 10 کشور نخست جهان در زمینه رشد سرطان قرار دارد. رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه بهشتی میگوید مقایسه هرم جمعیتی و شمار بیماران نشان می‌دهد که ایران در زمره 10 کشور نخست جهان در رشد سرطان است. محمد اسماعیل اکبری رایج‌ترین سرطان را در میان زنان در ایران، سرطان پستان و در میان مردان سرطان پروستات اعلام کرد. او در این حال پیشگیری از سرطان را یک کار حاکمیتی و حکومتی دانست. به گفته رئیس مرکز تحقیقات سرطان، این بیماری دومین عامل مرگ و میر در بین مردم ایران است. کمبود مصرف میوه و سبزی، کاهش فعالیت بدنی نسبت به گذشته، چاقی، کلسترول بالا، مصرف مواد مخدر و سیگار و عوامل محیطی از عوامل مؤثر در افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران به شمار می آید. یک استاد دانشگاه در ایران میگوید دولت ابراهیم رئیسی به طور مخفیانه در صدد استخدام 15,000 عضو هیئت علمی همسو در دانشگاه‌های کشور است. علی شریفی زارچی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، روز جمعه در توییتی نوشت در گروه‌های دانشگاهی سندی منتشر شد که نشان می‌دهد دولت رئیسی مخفیانه فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو را به صورت سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی موجود دانشگاه‌ها آغاز کرده است. و افزود این فاجعه یعنی مثلا تزریق 100 نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی. سکوت جامعه علمی به گفته او خیانت به ایران است. گزارش‌ها درباره جذب افراد همسو با جمهوری اسلامی یا خودی به عنوان استاد در دانشگاه‌ها در حالی رسانه‌ای می‌شود که دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد حضور نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس تأثیری بازدارنده بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی که مخرب توصیف شده داشته است. پت رایدر در ادامه گفت بر این باوریم که اکنون با همکاری نزدیک با متحدانمان اثر بازدارنده‌ای در منطقه داریم. به همین دلیل نیروهای بیشتری در منطقه مستقر کردیم و همچنان به نظارت و رصد خود ادامه خواهیم داد. سخنگوی پنتاگون ابراز امیدواری کرده که فعالیت‌های مخرب سیر نزولی پیدا کند و در این حال گفته این روند در نهایت به ایران بستگی دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است برای دور کردن خطر از منطقه و نیز تداوم امنیت عبور و مرور بدون وقفه محموله‌های تجاری از تنگه هرمز تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست. فدراسیون بین‌المللی شطرنج فیده اعلام کرد که زنان تراجنسی ترنس تا اطلاع ثانوی از شرکت در مسابقات رسمی زنان منع شدند. پیشتر تصمیم مشابهی در مورد ورزش‌های چون شنا، دو میدانی و دوچرخه سواری گرفته شده بود با این توجیه که تراجنسیتی‌ها قدرت بدنی مردانه را به مسابقات زنان می‌آورند و نتیجه‌ای بهتر می‌گیرند، اما در مورد شطرنج که قدرت بدنی مطرح نیست. برای پاسخ به این سوال و جزئیات تصمیم جدید فدراسیون بین‌المللی شطرنج با شهره بیات، مدیر مسابقات و عضو هیئت مدیره فدراسیون شطرنج بریتانیا و داور بین المللی شطرنج گفتگو کردم.
شطرنج مسابقات آزاد و مسابقات بانوان داره. دلیل اینکه مسابقات بانوان داره اینه که جمعیت شرکت کننده خانم ها در شطرنج به مراتب خیلی کمتر از آقایون هستش. برای همین این یه جور در واقع انگیزه هستش که خانوما بتونن توی شطرنج جمعیتشون رو افزایش بدن. ولی قانون جدیدی که تصویب شده در واقع میگه که اونایی که ترجنسیتی هستن و الان میخوان تغییر جنسیت بدن از مرد به زن، اجازه شرکت در مسابقات بانوان رو ندارن. و خب این تصمیمیه که فیده گرفته اما بازتاب خیلی منفی توی جامعه شطرنج داشته، به خاطر اینکه خب جامعه شطرنج فکر میکنن که این در واقع خیلی عادلانه نیست این عقیده، برای اینکه افتاد باید اجازه داشته
باشن
که خودشون باشن.
خانم بیات، منم همین رو میخواستم بپرسم، چون پیشتر تصمیم مشابهی گرفته شده بود در مورد ورزش‌هایی مثل شنا، دو میدانی، دوچرخه سواری و غیره، اما داستان این بود که میگفتن به خاطر قدرت بدنی هستش که چنین تصمیمی رو میگیرن. در مورد شطرنج چرا همچین تصمیمی رو گرفتن؟
دقیقا بحثی که مطرح کردین کاملا درسته. من فکر میکنم که فیده چون دید که این اتفاق داره توی ورزش های دیگه میفته، اومد فقط بدون اینکه جوانه به کار رو بررسی کنه اومد یه تصمیم مشابهی بگیره، در حالی که شطرنج ورزشیه که توش قدرت بدنی امتیاز اساسی محسوب نمیشه. تأثیری که قدرت بدنی میذاره خیلی ناچیزه روی بازی، در واقع قدرت فکره که تأثیر اصلی رو میذاره. و اگر ما بخوایم این مسئله بپذیریم که قدرت ذهن و فکر زنان و مردان برابر هستش، به این نتیجه میرسیم که این در واقع تبعیضی هستش علیه خانوم ها که بهشون اجازه ندن بیان توی مسابقات خودشون شرکت کنن.
خانم بیات، این جور تصمیم هایی که گرفته میشه به هر حال درسته که در حوزه ورزش هست، اما آیا مشورتی میشه در این زمینه با حالا فرضاً NGO ها یا نهادهای مردمی یا فعالانی که در حوزه های اجتماعی فرهنگی فعالیت میکنن؟ چون به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، همین واکنش هایی که داره یک تبعاتی خواهد داشت چون این تصمیم گیری هایی.
بله، کاملا درست میفرمایید. این متاسفانه ظاهراً اون چیزی که من شنیدم اینه که مشورتی انجام نشده و فقط در حد خود فیده بوده که این تصمیم گیری اتفاق افتاده، چون خانم هایی که تو شطرنج توی بحث ترجنسیتی هستن اعلام کردن که هیچ مشورتی با ما نشده در مورد این موضوع. و یک مسئله خیلی مهمم اینه که الان این آیین‌نامه‌ای که اومده خود قوانین فیده رو، اساسنامه فیده رو زیر پا میذاره، چون ماده 4.4 اساسنامه فیده میگه که نباید هیچ تبعیضی به خاطر در واقع جنسیت روی هیچ کس اعمال بشه. و این آیین‌نامه یک جور تبعیض بر اساس جنسیت هستش روی خانم هایی که ترنسجندر هستن و نمیتونن که اونجوری که در واقع متولد شدن بخوان زندگی کنن و حقوق برابر داشته باشن تا در مسابقات آزادانه شرکت کنن.
خانم بیات، سوال آخر این که فکر میکنید که امکانش هست به دنبال این واکنش هایی که به هر حال چون این تصمیمی در پی داشته، این تصمیم بازنگری بشه و تغییری درش ایجاد بشه؟
من فکر میکنم که قطعا باید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه الان فدراسیون‌های مهمی مثل آلمان، مثل فرانسه بیانیه دادن گفتن که از این تصمیم رعایتش نمی‌کنن. فدراسیون انگلیس هم الان داره بیانیه‌اش رو آماده می‌کنه و خیلی از فدراسیون‌ها حاضر نیستن که این قانون فیده رو رعایت کنن. برای همین در واقع من فکر میکنم که قطعا به جای میرسه که فیده مجبور میشه که اینو تغییر بده.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به عربستان سعودی سفر کرده بود. روز جمعه در جده با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. تهران و ریاض در مذاکرات خود دنبال چه اهدافی هستند؟ این سوال رو رویا ملکی در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان، پرسیده.
اهدافی که دو طرف دنبال میکنن، صحبت زیادی مطرح شده، از موارد مربوط به منافع امنیتی تا منافع اقتصادی. به خصوص طرف ایرانی مشخصا به خاطر وضعیت داخلی که از انتظاراتی که شکل گرفته در نتیجه مواردی مثل عدم موفقیت برجام و غیره، به دنبال این هستش که سیاست منطقه خودش رو به نوعی مفید جلوه بده در راستای دستیابی منافع اقتصادی. در طرف مقابل هم عربستان از این فرصت استفاده کرده برای اینکه خودش رو یک بازیگر صلح طلب و طرفدار ثبات در منطقه نشون بده. خب این در سطح اعلامی هست، ولی در سطح عملی به نظر من اون چیزی که تا به حال دو طرف رو سوق داده به سمت ابتدا توافق و الان تلاش برای ارتقای روابط به یک سطح جدید، موارد مربوط به نگرانی‌های امنیتی دو طرف هست. به این خاطر که از یک طرف از همون ابتدا ایران نسبت به روندی که شکل گرفته بود بین کشورهای عربی و اسرائیل و چشم‌انداز توسعه این توافق موضوعات صلح با اسرائیل و عربستان نگران بود و از طرف دیگه حمایت ایران از حوثی‌ها در یمن، مسائلی که به لحاظ امنیتی ایجاد کرده بود برای عربستان، مانع جدی بود برای برنامه‌های منطقه‌ای و همینطور داخلی عربستان سعودی. به همین خاطر به نظر من در پس تمام این گفته‌هایی که وجود داره و بیانیه‌هایی که مطرح میشه درباره ارتقای روابط به یک سطح جدید و گام جدیدی در روابط و همه اینها، فعلا چیزی که ما مشاهدهش هستیم یک تلاش دو جانبه برای تنش‌زدایی هست.
آقای عزیزی، در بخش از صحبتتون اشاره کردید به عدم موفقیت برجام و منافع اقتصادی دو کشور رو اشاره کردید. وقتی جمهوری اسلامی با اروپا و آمریکا هیچ مراوده مالی نداره، در حقیقت به نوعی زیر تحریم‌های سنگین هست، چقدر میتونه مذاکرات با عربستان منافع اقتصادی براش داشته باشه؟
یکی از مسائلی هستش که تحلیلگران، مقامات فعلی و سابق نزدیک به کشورهای عربی هم بهش اشاره میکنن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، این که در شرایطی که روابط ایران با غرب تیره هست و مشخصا بحث تحریم ها به عنوان یک مانع وجود داره، نمیشه که انتظار یک توسعه قابل توجهی رو در روابط داشت. همین چند روز پیش بود یک سری گزارش ها منتشر شد از یک جلسات بسته‌ای که یک سری خبرنگارها داشتن مثلا با یک مقام سعودی، که اونجا گفته شده بود که عربستان سعودی حتی به دنبال این نیستش که درخواست معافیت تحریمی بده برای کار کردن با ایران. خب این نشون دهنده درکی هستش که در عربستان وجود داره، همینطور در امارات و بقیه کشورها، از عمق مشکلاتی که وجود داره بین ایران و غرب و امکان ناپذیری حل مسائل در کوتاه مدت. به همین خاطر برخلاف چیزی که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، این که روابط منطقه‌ای رو به نوعی جایگزین برجام بکنه و جایگزین روابط با غرب بکنه، به نظر میرسه که اینها کاملا به هم دیگه مرتبط هستن و تا زمانی که در اون جناح یا اون جبهه تحولی رخ نده، در سطح منطقه‌ای هم روابط در حوزه اقتصادی پیشرفت قابل توجهی نخواهد داشت.
آقای عزیزی، این اولین بار نیست که دو کشور صحبت از مذاکره میکنن و حتی مذاکرات رو ثمر بخش میدونن. احیای روابط ایران و عربستان به نظر شما چقدر نمادین هستش و چقدر به واقعیت نزدیکه؟
آخرین باری که روابط قطع شد در سال 2013، از اون زمان تا به الان طبیعتاً این جدیترین تلاشی هست که صورت گرفته و پیشرفتایی که وجود داشتن پیشرفتای قابل انکاری نیست. میشه گفتش که هر رئیس جمهوری که در ایران سر کار اومده تقریبا از زمان آقای هاشمی در همون یکی دو سال اولش تلاشی رو برای بهبود روابط با عربستان سعودی انجام داده. در همه موارد هم بعد از چند سال به دلیل اون عمق مشکلات و اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره و همینطور شرایط داخلی و بین المللی دو تا کشور به هم خورده. ولی در شرایط فعلی به نظر من یک فاکتوری که تا حدی میتونه که دست کم در حوزه امنیتی، یعنی اون تنش‌زدایی رو تا حدی بهش دوام ببخشه، تحولی است که در شرایط بین‌المللی ایجاد شده. از این نظر که ایالات متحده نقش نسبیش، نه نقش مطلقش، در مقایسه با نقش روسیه و چین تغییر پیدا کرده و عربستان و سعودی و بقیه کشورها هم بر اساس این دارن روابط خودشون رو تنظیم میکنن با طرفهای مختلف. و از اونجایی که الان تمام طرفها از جمله روسیه و چینی که ایران هم باهاش کار میکنه به دنبال ثبات در منطقه هستن، این نقش قدرت‌های بزرگ به نظر من میتونه که در بلند مدت تا حدی حداقل از ظهور دوباره تنش‌ها بین دو طرف جلوگیری بکنه. این در مقابل وضعیتی هستش که تا همین چند سال پیش وجود داشت، عربستان سعودی به عنوان متحد ایالات متحده، و چیزی که در ایران مشاهده میشد این بود که خب ما اگر که عربستان سعودی رو هدف قرار بدیم انگار که ایالات متحده رو هدف قرار بدیم. ولی این سیاست خارجی چند برداری که اصطلاحاً عربستان سعودی پیاده کرده و روابطش رو همزمان با روسیه و چین و غیره هم گسترش داده، میتونه که به یک عامل تضمین کننده امنیتش دست کم تا جایی که به ایران مربوط میشه در آینده قابل پیش بینی تبدیل بشه.
آقای عزیزی، همزمان که وزیر خارجه ایران به عربستان سفر کرده، رایزنی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و عربستان هم بوده درباره تحولات منطقه. این فکر میکنید که چقدر احیای روابط بین جمهوری اسلامی و عربستان تحت تاثیر قرار بگیره با مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا برقراره؟
اینها طبیعتاً از هم جدا نیستن، ولی به نظر میرسه که الان مسیر برعکس شده. به این معنی که مثلا چیزی که در سال 2015 مشاهدش بودیم، ایران در پی احیای برجام بود و از اون طرف عربستان سعی میکرد که از طریق ارتباطش با آمریکا اطمینان حاصل بکنه که منافعش اینجا در خطر نمیفته، الان به نحوی یک ابتکار منطقه‌ای بین ایران و عربستان شکل گرفته و ایالات متحده در پی این هستش که حالا اطمینان حاصل بکنه که این توافق دست کم برای صلح و امنیت منطقه‌ای اثرات مثبتی خواهد داشت. منطقاً هم ثبات در منطقه، جلوگیری از به نفع سیاست واشنگتن در منطقه هم خواهد بود. اما یه فاکتور بسیار مهمی که اینجا وجود داره به نظر من که ممکن هست باعث نگرانی در طرف آمریکایی شده باشه، تاثیرات احتمالی هستش که این عادی‌سازی یا بهبود روابط بگیم بین ایران و عربستان ممکن است بر عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل داشته باشه. با توجه به اینکه اون در واقع مبنا و محور اصلی سیاست خاورمیانه‌ای بایدن هستش در شرایط فعلی، به نظر میرسه که ایالات متحده به دنبال اطمینان حاصل کردن از این هستش که این دو تا روند با هم دیگه در تناقض قرار نخواهند.